بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. یه اشاره به بحثای گذشته بکنیم که ارتباط برقرار بشه. در این دوره تنظیم مطالب بر طبق کتاب کفایه هستش. مرحوم صاحب کفایه هم مطالب کتاب کفایه رو در سه بخش قرار داده، یه مقدمه قرار داده، یه خاتمه در انتها قرار داده و یک متنم در بین مقدمه و خاتمه. ایشان در مقدمه مسائلی رو طرح کرده که از مسائل علم و اصول نیست، بلکه از مبادی مسائل علم و اصول هست، که در مقدمه 13 امر ایشان متعرض شده بودن و ما اون مقدمه رو خوندیم. در خاتمه مسئله ای رو مطرح میکنن که از مسائل علم و اصول نیست، اما از مبادی علم و اصول هم نیست، بلکه یک نحوه مرتبط با مسائل علم و مناسبه که در علم و اصول هم بهش اشاره ای بشه و اون مسئله اجتهاده. مراد از اجتهاد، چون میدونیم یکی از امارات در شبهه حکمی فتوا مجتهده. فتوای مجتهد جزء اماراتی است که در شبهه حکمی میاد. چرا جزء مسائل علم و اصول نیست؟ چون اماره است ولو در شبهه حکمیه، اما مرتبط به کیه؟ به عامیه، نه مجتهد. فتوای مجتهد بر عامی حجته، مثل خبر ثقه نیست که بر مجتهد حجت باشه. لذا جزء مسائل علم و اصول نیست ولو از اماراتیه که در شبهه حکمیه میادش. فتوای فقهی، فتوا فقط در شبهات حکمیه است، در شبهات موضوعیه ما فتوا نداریم اصلا. منتها حجت بر کیه؟ بر عامی حجته. بر خود کی؟ نه، فتوای مجتهد فتوایی است، اماره است که نه بر خودش حجته و در نظر مشهور نه بر مجتهدین حجته، فقط بر عامی حجت فتوا. یعنی مجتهد هیچ وقت چه در مقام افتا چه در مقام عمل خودش نمیتونه استناد کنه به فتوای خودش، بگن مثلا چرا این عمل را انجام دادی، بگه چون فتوای من این بود. فتوای مجتهد بر مجتهد حجت نیست، فقط فتواش بر عامی حجته، عامی میتونه به این فتوا اخذ کنه. بعد در بخش وسط که متن باشه، ایشان مسائل علم و اصول رو در بین این مقدمه و خاتمه در 8 باب مطرح کردن که عناوین ابواب رو هم گذاشتن مقصد. باب اول یا مقصد اول در کتاب کفایه بحث اوامر هستش. بعد ایشان هر بابی رو به فصولی تقسیم میکنن. باب اوامر یا مقصد اول که راجع به اوامره 13 فصل تقسیمش کردن، یعنی مطالب مرتبطه با اوامر در 13 فصل ذکر میکنن. فصل اول راجع به مدلول کلمه امر بود. آقا مدلول کلمه امر چیه؟ فصل دوم راجع به مدلول هیئت امر بود. اگر گفتیم اذهب، هیئت این کلمه هیئت امره. سله، هیئت این کلمه هیئت امره. مدلول هیئت چیست؟ اینم فصل دوم. فصل سوم فصل اجزاء رو مطرح کردن. در مبحث اجزاء گفتن اگر ما با تکلیف واقعی مخالفت کردیم در اثر چی؟ موافقت با امر ظاهری. بعد از این که ملتفت شدیم و فهمیدیم، آیا باید اون تکلیف واقعی رو تدارک کنیم یا همون که طبق امر ظاهری عمل کردیم مجزی است؟ بحث اجزاء رو مطرح کردن. در فصل چهارم بحث مقدمه واجب رو مطرح کردم. در مقدمه واجب به مناسبت مباحث عدیده، مثلا واجب مشروط در اونجا مطرح شد. آیا ملازمه است بین وجوب یک فعل و وجوب مقدمه اون فعل یا ملازمه این نیست؟ اینا بحث مقدمه واجب بود. و در فصل پنجم مبحث ضد بود. ضد معناش اینه که ما اگر عمل واجبی برای ما باشه که این عمل واجب ضدی داشته باشه، مراد از ضد عبارت از فعل و عملی است که با مأمورون به قابل اجتماع نیست، نمیشه جمعش کرد با مأمورون به. ضد عبارت از هر عملی است که با اون عمل دیگه قابل جمع نباشه، مثلا ضد صلات، ضد صوم، ضد حج، هر عملی است که با صلات قابل جمع نباشه. حکم این ضد چیه؟ یعنی حکم ضد در اینجا چی هستش؟ این فصلی بود که به اصطلاح ما شروع کردیم قبل از تعطیلات. در این فصل که خدمت شما عرض کنم فصل پنجم بود، گفتیم در پنج مقام بحث میکنیم. مقام اول بحث کردیم راجع به ضد خاص، توضیح دادیم ضد خاص رو و حکم ضد خاص رو. مقام دوم بحث کردیم راجع به ضد عام. ضد عام یعنی ترک، ضد عام صلات یعنی ترک الصلات، ضد عام صوم یعنی ترک الصوم. و راجع به حکم ضد عام هم بحث کرد. مقام سوم به ثمره بحث کردیم که خب حالا این ثمره بحث که میگیم آیا ضد خاص حرامه یا حرام نیست، ضد عام یک واجب حرام یا حرام نیست، یک بحث صرفا نظری است یا ثمره عملی هم داره. این هم یک بحثی راجع به ثمره کردیم. در مقام چهارم بحث ترتب رو مطرح کردیم. یعنی ما اگر دوتا ضدی داشته باشیم، آیا مولا میتونه به این دوتا ضد تکلیف ترتبی انجام به ما بکنه، یا به احد و ضدین تکلیف ترتبی ممکنه یا محال؟ مثلا فرض بفرمایید که در ضیق وقت شخصی در حال غرق شدنه، انقاذ و صلات چیه؟ اینا ضدینن. شما نمیتونید در انتهاء وقت هم انقاذ رو مرتکب بشین و هم صلات رو مرتکب بشین. خب معلومه که شارع در آخر وقت نمیتونه به من بگه که تو هم نماز بخون هم انقاذ کن. در جای خودش گفته شده همونطور که تکلیف به عمل غیر مقدور محاله، تکلیف به دو عملی که فی نفس مقدوره هر کدوم، اما جمع بین اون دو عمل غیر مقدوره. شارع نمیتونه این دو تا تکلیف فعلی داشته باشه نسبت به من به این دو تا عمل، اما میتونه تکلیف ترتبی داشته باشه یا نه؟ بگه علا تقدیر ترک الانقاض نماز بخون، وجوب نماز رو مشروط کنه به چی؟ به عدم الانقاض. اینه بهش میگفتیم تکلیف ترتبی. آیا ممکنه یا محال؟ آخون میفرمود محاله، میرزا میگفت ممکنه. مشهور بین متأخرین ترتبی هست، گفتن در ترتب و تکلیف ترتبی محظوری نیست. اینم بحث کردیم، تمام این مباحث را انجام دادیم تا رسیدیم به مقام خامس، التزاحم. بحث امروز ماست، بحث امسال ماست در واقع شروعش. پس تمام این بحث گذشته رو خلاصتا اشاره کردیم. بحث امروز ما و امسال ما المقام الخامس فی التزاحم. خب که میخواییم وارد بشیم در بحث تزاحم. پس این پنجمین مقام از فصل پنجم هستش که فصل پنجم راجع بود به چی؟ به مبحث ذهن. که این بحث تزاحم تموم بشه، فصل پنجم از فصول اوامر تموم میشه، بعد وارد میشیم در فصل ششم. ما تنظیم مطالبمون بر طبق کفایه است. آن معناش این نیستش که هر چیزی رو که صاحب کفایه نفرمونده ما هم نگیم، نه، گاه تا مناسبت داره بعضی از مباحث اضافه بشه. مثلا در همین فصل پنجم که بحث زده، مرحوم آخون وارد بحث تزاحم نشده، بحث تزاحم رو طرح نکرده، منتها در بین متأخرین اینطور رایج شده که بحث تزاحم رو در انتهاء بحث زد میارن، چون متناسب با مبحث زده. لذا اینجاست که ما وارد بحث تزاحم میشیم، ولو بحث تزاحم در کتاب کفایه نیامده. برای اینکه دوستان ما تنظیم مطالب رو اگر بخوان نگاه کنن، مرحوم آقای صدر بحث تزاحم رو در اینجا مطرح کرده و در کتاب مباحثشون، در تقریرات ایشان در مباحث، در همین بحث زد، در همین جا بحث تزاحم رو مطرح کرده. سعی میکنیم بر طبق همون تنظیم مرحوم آقای صدر این مباحث رو طرح کنیم که دوستان اگر بخوان مراجعه و پیش مطالعه بکنن مشخص باشه. خدمتتون عرض کنم که بعضی ها آمدن بحث تزاحم رو بردن تو بحث تعارض، یعنی به مناسبت تعارض تزاحم رو بحث کردن، منتهی تناسبش با بحث زده، با بحث تعارض خیلی این نداره. امروز انشاءالله اشاره میکنم فارق بین تزاحم و تعارض ره. آی صدر این قسمت را از خدمت شما عرض کنم که اصول که بحث زده یه بار بیشتر بحث نکرده، ایشان خدا آیست تو بحث زد آوردن، منتها در تقریرات ایشان در مباحث تو بحث زد ثبت شده. در کتاب بحوث که تقریر دیگری است از مرحوم آیست، ایشان اون بحث تزاحم رو برده به کجا؟ به بحث تعارض. در دور قبل توی تعارض متعرض شدیم، اینجا در همین جای خودش متعرض میشیم که بحث این باشه، چون بناش رو ترتیب کفایه باشه و کفایه بحث تزاحم نداره، انسبه به جایی که بخواییم مطرح کنیم و این بحث زده. خدمت شما عرض بشه که اینا همه مقدمه بود. المقام الخامس فی تزاحم، بحث از تزاحم در دو مرحله واقع میشه. مرحله اول فارق بین تزاحم و تعارضه. تزاحم و تعارض فرقش در کجاست؟ باب تزاحم چیه و باب تعارض کدامه؟ مرحله دوم احکام تزاحمه، یا به تعبیر دیگه احکام متزاحمه این هستش که ازش تعبیر میکنیم به احکام تزاحم. المرحله الاولى امتیاز و تزاحم عن التعارض، اون مایز و فارق بین تزاحم و تعارض کجاست؟ برای اینکه این فارق روشن بشه و این امتیاز روشن بشه، مقدمتاً چهار تا اصطلاح رو معنا میکنم. بعد که این چهار تا اصطلاح رو معنا کردم، برمیگردم به فارق بین تعارض و تزاحم رو توضیح میدم. این چهار تا اصطلاح عبارتند از تشریع، جعل، مجعول، دلیل. تشریع که عبارت اخرای از عملیت الجعل هم ازش تعبیر میشه. تشریع فعل شارعه. حالا فرق نمی کنه مشرع خداوند باشه، تشریع میشه فعل او. شارع رسول اکرم باشه، تشریع میشه فعل او. در بین علما این هستش که شریعت اسلامی در یک مقطع زمانی تمامی احکام شرعی تشریع شده، جعل شده، منتها عمده احکام توسط خداوند تشریع شده و جعل شده و پاره و اندکی از احکام هم توسط نبی اکرم تشریع شده. و این عصر و این مقطع زمانی رو بهش میگن عصر تشریع، که از بعثت شروع میشه و به رحلت پایان میپذیره، که تشریع فعل خداوندی هست و فعل نبی اکرم. ما دو نفر بیشتر شارع نداریم، تمامی احکام شرعی و تمامی شریعت اسلامی توسط این دو شخص، خداوند تبارک و تعالی و رسول اکرم، چیه؟ جعل و تشریع شده. این فعل رو بهش میگن تشریع. گاهی از این فعل تعبیر میشه به چی؟ عملیت الجعل. حالا این تشریع امر تکوینی یعنی وجودی است یا امر واقعی است؟ بحثش مهم نیست، بحثای به درد ما نمیخوره. آیا این فعل حقیقتش از امور وجودی و تکوینی است یا از امور واقعی است؟ هر کدوم باشه مهم نیست. پس اینه بهش میگن تشریع یا عملیت الجعل. و در کلمات علماء ما کثیرن ما کلمه جعل به کار برده میشه و مرادشون چیه؟ تشریعه. یه دقت داشته باشین، ما اصطلاح بعدی که جعل خواهیم گفت اون مقابل این معناست، اما زیاد به کار برده میشه. جعل میگن، دقیقا مرادشون چیه؟ تشریعه. پس این تشریع رو میتونیم از سه تا اسم در کلمات استفاده شده، تشریع، عملیت الجعل که شاید مؤسس این کلمه مرحوم آقای صدر بوده اسمشه، برای اینکه اشتباه نشه با جعل اسمشو گذاشته عملیت الجعل، و کثیرا ما جعل گفته میشه و مرادشون همین تشریع و عملیت الجعل، که اما این فعل یا امر واقعی است یا امر حقیقی است، یعنی تکوینی و وجودی است. این اصطلاح اول. و ضمناً تشریع امر حادثی هم هست، تشریع چه شارعش خداوند باشه چه تشریع احکامی که شارعش نبی اکرم باشه، در همین مقطع زمانی اتفاق افتاده. ما بین البعثت و رحله، تمام این شریعت اسلام، تمام احکام دین، تمام احکام اسلامی در این مقطع زمانی تشریع شده و با رحلت باب تشریع الی یوم القیامت چیه؟ بسته شده. نه حکمی به شریعت اضافه میشه و نه حکمی از شریعت چیه؟ کاسته میشه. باب شریعت هم تا قیامت چیه؟ بسته شده. خدمت شما عرض کنم که یه دفعه شما میخواییم بگین تشریع امکان داره، تشریع پیغمبر که واضحه که تو این مقطع بوده، او که دیده درش اختلافی دید، یعنی معلومه که پیغمبر قبل البعثت هم چیه؟ شارع بود، یا بعد از رحلت شارع. در اینکه منتها الیه تشریع الهی هم رحلت، اونم اختلافی هست. انما الکلام در تشریع خداوندی هست قبل از چی؟ بعثت. اگر مراد ازلی باشه، یعنی در ازل تشریع شده، این در جای خودش گفتیم این محال است. اگر مراد اینه که نه ازلی نیست، در یه مقطع زمانی غیر از این زمان، مثلا فرض کنید 100 سال قبل، 200 سال قبل، 1000 سال، 100000 سال قبل، این امکان عقلیش هست. ولیکن اونی که در مرتکز بین فقها ما هست و تو اذهان علمای ما هست که مناسب با اعتبارم هست، آغاز تشریع هم همین زمانه، منتهی این اثر نداره تو بحث فقهی. چرا؟ چون به جدی که اگر میگفتیم ازلیست، اثر مهم میداشت، اثر مهم میداشت و اون عدم اجرای استصحاب بود. اما وقتی گفتیم که ازلی محال باشه، یعنی تشریع خصوصیتی داره که نمیتونه ازلی باشه، حالا فرض کنید زمان آغازش مثلا بعثت باشه یا زمان خلقت حضرت آدم باشه، هیچ اثر عملی نداره. منتها اونی که در بین فقها امام معروفه، اثر تشریع، حدوث تشریع عبارت از آن بعثت و انتهای این مقطع هم عبارت از آن رحله است. بله، حتی اگر امضایی هم باشه باز تشریع مجدده. یعنی اگر فرض اینه که در وقتی که شارع مقدس نبی اکرم آمد، امکان داره یک تکلیفی مثلا در عصر حضرت موسی تشریع شده باشه. این که میگن امضا، امضا خودش تشریعه، منتها تشریع مشابه رو اسمش میذارن امضا. فرق نمیکنه حالا امضا شرایع گذشته باشه یا امضا شرایع عرفیه باشه یا امضا شرایع عقلاییه باشه، فرقی نمیکنه. نصب بشه، اینم میتونه نظر باشه در باب نصب. یعنی مثلا احکام شریعت حضرت عیسی تا روز قیامته، مگر اونی که در زمان عصر مثلا به بعثت نبی اکرم نسخ بشه، منتها هر دوش ممکنه. اما اونی که نظر رائج اینه که هر شریعتی که میاد، یعنی تمام شرایع گذشته همشون محدودیت زمانی داشتن الا شریعت اسلام. مثلا شریعت حضرت موسی انتهای عمدش ظهور حضرت عیسی است، مگر شریعت اسلام که انتهاش کجاست؟ قیامته. و اهل بیت مبلغ شریعتن، مبین شریعتن، اینا خودشون ولایت بر تشریع رو ندارن، یعنی احکام شریعت رو جمع میکنن. معناش این نیست که ولایت بر امر ندارن، امر و نهی میتونن بکنن و هر امر و نهی اونها هم اطاعتش واجبه. این خودش یه حکم شرعیه، یعنی ولایت اونها بر امر خودش یه حکم شرعیه و وجوب اطاعت بر مؤمنین یا مسلمین خودش یه حکم شرعیه. نه، خداوند جل نکرده، حلاله و حلالون الی یوم القیامه و حرامه و حرامون، در روایت معتبره داریم. معناش اینه که چیه؟ معناش اینه که شریعت لایتغیره، معناش اینه هیچ تغییری دیگه نمیتونه درش صورت بگیره. هرچی حلال شده، این حلال و حرام کنایه از اینه که یعنی احکام لایتغیره، یعنی دیگه بعد از عصر پیغمبر هیچ گونه شریعت نه کم میشه نه زیاد میشه، نه تغییر میکنه نه نسخ میشه نه افزوده میشه. حلاله و حلالون الی یوم القیامه و حرامه و حرامون الی یوم القیامه. خدمت شما عرض کنم که این اصطلاح اول که تشریع بود، دو تا اصطلاح معادل عملیت و جعل و جعلم داشت. اصطلاح دوم کلمه جعل هستش. این جعل در مقابل تشریع یک اصطلاح دیگریه. حکم کلی شرعی رو بهش میگن جعل. مثلا وجوب الحج علی المکلف المستطیع، این وجوب الحج علی المکلف المستطیع میشه جعل ما. وجوب الصلاة، وجوب صلاة الظهر علی المکلف، این میشه چی؟ جعل. هر حکم کلی شرعی چه تکلیفی باشه چه غیر تکلیفی باشه بهش میگن جعل. وجوب و صیام شهر رمضان علی المکلف میشه چی؟ جعل. حرمت و شرب الخمر علی المکلف میشه جعل. نجاست الکلب میشه حکم میشه جعل. نجاست الخنزیر میشه چی؟ میشه جعل. هر حکم شرعی کلی رو بهش میگن جعل. یه اصطلاح دیگریه در مقابل تشریع و عملیت الجعل. اصطلاح سوم عبارت از مجعوله. مجعول عبارت از هر حکم جزئی شرعی است، یا به تعبیر دیگه شما میتونید بگین مجعول عبارت از هر حکم فعلی است. مثلا وجوب الحج علی زیدن میشه مجعول. وجوب صلاة الظهر فی هذا الیوم علی زیدن میشه مجعول. نجاست هذا الکلب میشه مجعول. نجاست هذا الدم میشه چی؟ میشه مجعول. ملکیت و زیدن علا هاده دار، این ملکیت میشه مجبور. کلن تمامی احکام شرعی جزئی یا تمامی احکام فعلی رو اصطلاحاً بهش میگن مجبور. لذا مثلا وجوب و صلات صبح علا زیدن ما نداریم، نه جعل نه مجبور. وجوب صلات صبح علی الرجال، این نه جعل نه مجبور. وجوب و صلات صبح فی هذا الیوم علی زیدن میشه مجبور. اونم کی میشه مجبور؟ وقتی که صبح باشه، یعنی بین طلوعین باشه. بین طلوعین امروز وجوب نماز صبح امروز بر زید، این وجوب میشه چی؟ مجعول و حکم جزئی و فعلی. این هم بهش میگن مجعول. از جهت چی؟ خطابات در خطابات قانونی یه دیگه چیزی به نام مجعول ما نداریم اصلا، فقط تشریع داریم و جعل. چیزی به نام مجعول دیگه ما نداریم در خطابات قانونیه. این هم به اصطلاح مجعول. و بالاخره اصطلاح چهارم دلیله. دلیل در فقه و در اصول وقتی گفته میشه دلیل، مراد از دلیل چیه؟ عبارت از اون حجت یا اماره بر تشریع یا جر بهش میگن دلیل. که اگر بخوایم تعبیر دقیق عامی بکنیم، حجت بر تشریع یا حجت بر جر اصطلاحاً بهش میگن چی؟ بهش میگن دلیل. جل معنی دوم، معنی دوم دیگه یه جل بیشتر معنا نکردیم. گفتیم کثیرن ما جل و اون معنی دوم گفتیم. گفتیم کثیرن ما علما میگن جل و مرادشون تشریعه. ما هر وقت میگیم جل، مرادمون جل، یعنی حکم کلیه. مرادمون از تشریع عملیات الجل یا خود تشریع. در اینجا که میگیم تشریع، خود تشریعه. هر وقت میگیم تشریع، خود تشریعه. هر وقت میگیم دلیل بر تشریع یا دلیل بر جعل، هر دوش به معنی خودشه. هر دوش دلیل به یک معناست، اما تشریع به معنی، یعنی دلیل بر تشریع دلیل بر جعل هم هست، دلیل بر جعل دلیل بر تشریع هم هست. داره من این هم میشه چی؟ دلیل. در اصول وقتی سخن از دلیل هستش، یعنی حجت بر چی؟ بر تشریع، یا بگیم حجت بر جعل. اماره‌ای که بر جعل یا تشریع قائم میشه به اون اماره میگیم دلیل. ما اماره بر مجعول هم داریم. اماره بر مجعول رو اصطلاحاً بهش دلیل نمیگیم. پس دلیل میتونیم بگیم که اماره بر چی؟ اماره بر جعل و تشریع. منتها این روی مسلک خود ما این تعبیر دقیقه، منتها روی مسلک قوم این تعبیر نادقیقه. باید بگیم حجت. حالا فارقش چیه بین اماره و حجت؟ دیگه خروج از بحث میشه. پس در مسلک قوم دلیل عبارت از حجت بر چی؟ تشریع یا حجت بر جعل. بله، وقتی میگیم تشریع یعنی تشریعی، یک تشریع، تشریع خاص مراده. آره، یک تشریع خاص، تشریع وجوب صلات مثلا. این خدمت شما عرض کنم که اصطلاحاتی رو که معنا کردیم، تشریع، جعل، مجعول، دلیل. بفرمایید.
اماره هم درست میشه؟ اماره بر تشریع یا جعل هم درست میشه؟
آره، چون فرق است بین کلمه حجت و اماره. در نظر مشهور جعل هم اماره برمی‌داره هم غیر اماره. ما ها از کسانی هستیم که فقط اماره برمی‌داره، غیر اماره برنمی‌داره. این به مناسبت توی بحث‌های خواهم گفت توضیح فرق بین حجت و اماره. هازا تمام الکلام در بحث امروز، روز اوله. تا انشالله فردا وارد بشم در فارق بین تعارض و تزاهم. ساعت رسمی 9:10 انشالله شروع میشه و نهایتش تا 9:50. مباحث بحث بعدی هم ساعت 10:10 شروع میشه. الحمدلله رب العالمین.